بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شعری رو در گذشته می خواندم صیاد پیست دویدن عجبی نیست، سید از پی صیاد دویدن عجب این است. در طول تاریخ صیادان با زحمت، با مشقت، با رنج، با قرار دادن دام، با کمک‌گیری از سایر موجودات قوی دنبال صید می دویدن و در آینده هم همینطوره. سابقه نداره که به طور طبیعی صیدی مشتاقانه و عاشقانه دنبال صیاد بدوه. در این عالم وجود هم صید فراوانه، هر کسی به تناسب داناییش، آگاهیش، معرفتش چیزی رو به عنوان صید انتخاب میکنه و برای به دست آوردن اون صید حاضر میشه هر زحمت و رنج و مشقتی رو تحمل کنه. ما در آیات قرآن و در معارف اسلامی و در تاریخ حیات پاکان عالم میخونیم که اینان برای خودشون یک صیدی رو انتخاب کرده بودن، درستم انتخاب کرده بودن و نسبت به اون صید یه صیاد خوبی بودن و با اون نیتی که داشتن اون صید رو صید کردن. از این صیادان در آیات و معارف تعبیرات زیبایی شده: عابدان، عارفان، عالمان، زاهدان، مؤمنان. این القاب هم هر کدامش به تناسب شناخت و عمل و اخلاق و منش اونها انتخاب شد. پروردگار هم به این نوع صیادان امر میکنه برای به دست آوردن صیدتون شتاب کن بدون. نمونه این امر خدا در سوره مبارکه آل عمران سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارض و السماوات و الارض و عدت للمتقین. متقین کیانن؟ الذین ينفقون فی السراء و الضراء و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین. در این آیه میبینید اینا امر شدن که دنبال دو تا صید بدوند، یکی آمرزش خدا و یکی هم بهشت خدا. راهنمایی هم شدن که با چه قدمی بدوید، با قدم انفاق، با قدم تقوا، با قدم فرو خوردن خشم، با قدم عفو و گذشت. چهار انرژی معنوی بسیار قوی. و عدت للمتقین، این سید رو برای اهل تقوا گذاشتن، اهل تقوایی که اهل انفاقن، اهل جلوگیری از عصبانیت خودشونن و اهل عفو. این یه امر طبیعی که انسان با عبادت، با احسان، با تقوا، با انفاق، با گذشت، با فرو خوردن خشم بشه صیاد مغفرت و صیاد بهشت. این عجب نیست، شگفتی نداره. صیاد پی صید دویدن عجبی نیست، صید از پی صیاد دویدن عجب این است که صید با معرفتش، با شوقش، با عشقش دنبال صیاد بدوه، یعنی به او اعلام بکنه تو خیالت راحت باشه، من دنبال تو میام تا در اختیار تو قرار بگیرم. بنا به نقل وجود مبارک شیخ صدوق، این انسان الهی، این انسان والا، این خدمتگزار کم نظیر که در دوره عمرش 300 جلد کتاب در فرهنگ اهل بیت نوشت، در کتاب خصالشون با سند از قول وجود مبارک رسول خدا نقل میکنن که این بهشت پروردگار که سید عابدان و محسنان و زاهدان و عارفان و اهل تقواست، دنبال چهار زن در این عالم داره میدوه. به جای اینکه این چهار زن به طور طبیعی دنبال این سید بدون، این سید دنبال این چهار زن میدوه. و خیلی جالبه که پیغمبر میفرماد اشتاقت الجنه الى اربع من النساء، دنبال کردن این سید یه دنبال کردن مشتاقانه است، شما در قرآن میخونید و ان الاخرت لهی الحیوان، آخرت زنده محض. بین دنیا و بین آخرت چهار فرق اساسیه که در قرآن مطرحه. یکی این که در دنیا مرگ و حیات کنار همه، اما آخرت مرگ وجود نداره. یکی این که دنیا پایان پذیر، آخرت پایان پذیر. یکی این که در دنیا بلا که میاد همه رو میگیره، ولی در آخرت بلا فقط مجرمان رو میگیره. فقط. یکی این که در دنیا خوب و بد مجبورن با هم زندگی بکنن، اما در آخرت و امتاز و لیوم یوهل مجرمون، بدان میرن در دوزخ، خوبان هم در بهشتند و کنار هیچ بدی نیست. از این نظر هم امنیت دارن، آسایش دارن، راحت هم. خیلی هم عجیبه که بهش شناخت رو مشتریاش داره، چون قرآن میگه زنده است و این زنده همراه با درک، همراه با شعوره، همراه با فهم و آگاهیه. معلوم میشه این چهار زن رو کامل میشناسه و دنبال این چهار زنه که خود رو به اونها برسانه، مشتاقانه، عاشقانه. برای اینکه بدانید بهش چیه، در روایت داره وقتی که آفریده شد با اراده حق، با قدرت حق، با رحمت حق، با عنایت حق، خداوند نظری به بهشت کرد و فرمود خوش به حال کسانی که زندگیشون در تو خواهد. خداوند به یه باغ آباد معمولی که نگفته خوش به حاله، به بهترین باغ دنیام که نگفته خوش به حاله. این بهشتی که آفریده چیه که خود پروردگار میگه خوش به حال آنان که در تو قرار خواهند گرفت؟ مقامات مختلفی هم داره. یکی از اون چهار زن که بهش مشتاق او، وجود مبارک رسول خدا به ترتیبی که خودشون بیان کردن، آسیه. و جالب اینه که پیغمبر اسم شوهرش هم میبره، میفرماید آسیه تو زوجت و فرعون. یعنی ای مردم دنیا، کنار فرعونم که باشی، سرت هم با فرعون روی متکا بذاری، میتونی اهل خدا باشی و میتونی به جایی برسی که بهش مشتاق تو بشی، که برای خودت عذر بتراشی. خدایا من تو دربار فرعون بودم و دستم تو خزانه بود و جوان بودم و شوهرم اعلی حضرت بود و کاخ نشین بودم، و مگه میشد من ملکه مملکت، کاخ نشین، زن فرعون، ندای پیغمبر تو موسی رو جواب بدم؟ یعنی بیام دست از ملکه بودنم بردارم، از کاخ بیرون بیام، اون لباسای سلطنتی رو بگذارم، اون گردنبندا و اون گلوبندا و اون گوشواره ها و اون دستبند ها و اون انگشتر ها رو بیریزم دور و زندگی من با شاه مملکت به هم بزنم و بیام یه فرد معمولی از افراد مؤمنان بشم. میشه؟ قرآن مجید میگه شد که شد. برای خاطر قبول حق از همه این برنامه ها دست حالا دست کشیدن از همه این برنامه چقدر تلخ بوده؟ هرچی که تلخ باشه میارزه که من برای به دست آوردن خدا اون چه که از امور مادی دارم از دست بدم. این میارزه. برای این که حق معادل قیمت نداره که من بگم که حالا به این دربار، به این طلا، به این جواهر، به این خزانه، به این شوهر قناعت کنم و دنبال حق نرم چه فرقی میکنه؟ حق با تمام این موارد معادل هم دیگه است. حالا این رو قبول بکنم یا اون رو قبول بکنم. ابو بکر دستور داد مخالفین ما رو و دولت ما رو شناسایی کنید. این رو ابن عبدالحدید نقل میکنه. اگر یه وقت این نوا رو برادران اهل سنت به خصوص علماشون شنیدن بدانن که ما از کتابای خودشون نقل میکنیم و ابن عبدالحدید هم در بین شما آدم کمی نیست. از قرن سوم تا حالا به عنوان یک دانشمند و عالم بزرگ مونده و از یاد نرفته، خورد نشده. این همونی هم که خودتون نقل کردین من میگم، شاخ و برگ نمیدم، اضافه نمی کنم، کم نمی کنم. تو مخالفان ما رو شناسایی کنه. برای چی؟ برای اینکه هر کدوم رو به یه شکلی آرومشون کنیم، در دهنشون رو ببندیم، اعتراضی به حکومت ما نداشته باشن، فریادی نزنن، دادی نزنن، انتقادی نکنن، چوب لا چرخ نزن. وقتی لیست مخالفین رو در مدینه دادن، اسم یه خانومی رو هم نوشته بودن که آخرای شهر مدینه توی خونه مختصر کاگلی زندگی میکرد و معیشتش هم به سختی میگذشت. یعنی حالا یه روز دوتا نون جو گیر بیاره، اینو تقسیم کنه، سه شبانه روز بخوره تا نون جو بعدی. دو درهم برای این خانواده خیلی پول بود. رئیس حکومت دستور داد 100 درهم، که یعنی اینا میتونستن خونه رو عوض بکنن، بیان طرفای قبر پیغمبر یه خونه خوب بخرن، بقیهش هم بدن به یه کاسب مطمئن براشون کاسبی بکنه، یه چند ساله بعد یه پول سنگینی براشون آماده بشه. 100 درهم دادن به مأمور، گفتن اینو به بردر این خونه، صاحب خونه هم یه خانومه، پولو بهش بده. بود مأمور اومد دم در، در زد، خود خانوم اومد در رو باز. یه خانوم با حجاب، با ادب، با وقار. مأمور کیسه رو تعارف کرد، خانوم بهش گفتش که چیه؟ گو خانوم 100 درهم پول. به عمرش هم شاید این خانوم 100 درهم ندیده بود، نمیدونست چی هست. گو کی فرستاد؟ گفت ابوبکر. خیلی آروم گفت این 100 درهم رو ببر پسش بگو و بهش بگو ارتباط قلب من با ولایت امیر المؤمنین در این جهان قیمت معادل نداره و بهش بگو اگه 7 آسمان زمین تمام اون چه خدا خلق کرده ملک تو بشه و تو هم به من ببخشی که من دست از علی بردارم، من ضرر کردم. این رو آسیه فهمیده بود، همین آدم بفهمه تمام. چون آدم دنبال اینجور فهم بره، بدرقه اینجور فهم و اصرار بر این فهم توفیق خدا. حقی رو بفهمه و به دست بیاره. اگر حق رو بفهمه، ارزش حق رو بفهمه و به دست بیاره، از دست دادن حق برای آدم فهمیده یه لمس کرده یه حق محاله. محاله. امیر المؤمنین به حجر ابن عدی فرمود در آینده تو رو با زجر به خاطر من میکشن. گفت علی جان، وقتی من در نقطه کشته شدن قرار گرفتم، به همین حالی که الان با تو هستم میمونم. حضرت فرمودن برای تو دیگه حال و محبت و عشق و علاقه مطرح نیست. اونی که من دارم میبینم نمیتونم بگم حجر عاشق منه، حجر عاشق نمازه، حجر عاشق اهل بیته. اونی که من میبینم اینه که تو خود عشق شدی، تو خود ایمان شدی، تو خود علی شدی، تو خود خیر شدی. دوتا نیست که بگم حجر عاشق علی، حجر مؤمن، حجر عابد، حجر نمازگزار. نه، تو با هر خیری در این عالم یه واحد شد. خب این چجوری علی رو از دست بده؟ به والله قسم اونایی که روز عاشورا، شب عاشورا گفتن اگر 1000 بار فردا ما رو قطعه کنن، قطعه ما رو آتیش بزنن، خاکستر آتش گرفته ما رو به باد بدن، 2 مرتبه خدا ما رو زنده کنه، ما دست از تو بر نمیدار. اینا حق رو لمس کردن، مزهش هم چشیدن و با معرفت هم دنبال حق رفتن. آسیه حقش بوده که قرآن مجید بیاد او رو حجت و نمونه برای تمام مردان و زنان اهل ایمان تا قیامت قرار بده. ضرب الله مثلا للذین آمنو امرأت فرعون. ببینید خود خدا اسم فرعون رو میبره که به مردم بگه میشه بغل شاه، بغل امریکا، کنار دشمن، کنار فتنه ها، کنار فساده ها، کنار بیهجابی ها، کنار نیمه اوریان ها، کنار رزل ها، کنار شر ها، به جایی برسونی خودتو که تو بیشینی و بهش دنبالت بگردی. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون. للذین آمنوا یعنی کل مردان و زنان با ایمان تا قیامت. از قالت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، خدای من این کاخو نخواستم، این شوهر رو نخواستم، این پولا رو نخواستم، این ملکه بودن رو نخواستم، کنار خودت در بهشت یه خانه برای من بنا کن، خونه بهشتی نوا، رب ابن اندک بیتن، خانه کنار خودت در بهشت، یعنی من بیام تو بهشت و تو اون خونه باز تو در من جلوه نداشته باشی، من اون بهشت رو نه. قربان این معرفت، فدای این معرفت که من حاضرم بیام بهشت، حاضرم تو خونه بهشتی برم، اما اندک، با جلوه تو، با تجلی تو. خونه میخوام چی کار؟ خانه را با تو میخوام. بهشت میخوام چی کار؟ بهشت و با تو میخوام. پس بر تمام گناهکاران عالم حجت تمام، بر تمام مجرمین عالم حجت تمام، بر تمام فاسدان عالم حجت تمام. اون وقت جالبه که هر سال نزدیک 300 میلیون شیعه در زمان ما، آمار قدیم رو که نداریم، سه شب 19 و 21 و 23 مردم قرآن رو سر میگیرن و پروردگار رو قسم میدن به حق مدح تهوفی که ما رو را بده. یکی از اونایی که سه شب احیا مورد قسم 300 میلیون شیعه است آسیه. خدایا به آسیه زن فرعون قسم که ما 300 میلیون و این شب 19 و 21 و 23 را بده، بیامون ببخش. یعنی مردم سه شب یا آسیه رو شفیع میبرن در خانه خدا. یعنی ائمه به ما یاد دادن انقدر این زن آبرو داره که خدا رو به او قسم بدین قبولتون میکنه، میپذیر شما. اما خانوم دومی که این سید مشتاقه بود، رسول خدا می فرماید مریم دختر عمران، منطقه زندگی مریم در شهر ناصریه در فلسطین یه منطقه بسیار پرماجرایی. شما باید به کتابای تاریخ مراجعه کنید که اون روزگار چه روزگار افتضاحی بوده. مردم در روزگار تولد مریم غرق در انواع فتنه ها و فسادها بودن. اینقدر مادیگری اوج گرفته بود که پروردگار با آوردن عیسی به صورت یک پیغمبر یک تا پیروهن و پا برهنه و گرسنه که با علف شیرین بیابان خودشو سیر میکرد، میخواست اوج این مادیگری رو بشکن. با آوردن عیسی به صورت یک پیغمبر یک تا پیروهن و پا برهنه و گرسنه که با علف شیرین بیابان خودشو سیر میکرد، میخواست اوج این مادیگری رو بشکن. این دختر به دنیا میاد. کار ارتباط این دختر با خدا به کجا میرسه که گوش این دختر در سن جوانی برای شنیدن صدای فرشتگان باز میشه؟ یا مریم، ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. یا مریم، ان الله یبشرک بکلمة منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخرة و من المقربین. اینم یه اعلامیه به تمام دختران جوان دنیا، مخصوصا دختران کشورهای اسلامی، که فردای قیامت نگیم ما تو شهر پارک ها و دانشگاه ها و اختلاط پسران و دختران و فتنه ها و ربودن دختران و پسران همدیگر رو زندگی می کردیم و نمی شد طاقت بیار. امام صادق می فرمد تمام این دختران بیدین و پرفساد رو قیامت به صف می کنه و دستور می ده مریم رو بیاریم و به همه شون نشون می ده، می گه دوره این و روزگار این هم این روزگار شما شد. پچر این دختر مادر چهارمین پیغمبر اولی العزم شد و شما به انواع فحشا و منکرات آلوده شدید. زمان یعنی چی؟ دانشگاه یعنی چی؟ پارک یعنی چی؟ دریوری ها چیه؟ اگر شما نمی رفتین اینجوری پارک به وجود نمی اومد. همه اینا رو خود شما ساختین، پارک شما رو نساخته که، دانشگاه شما رو نساخته که، روابط نامشروع شما رو نساخته که، شما اینا رو ساختی. ای روزگار برگردی به روزگار چه ربطی داره؟ چرخ و فلک بیستی، چرخ و فلک چه ربطی به انسان داره؟ چرخ و فلک یه ظرف داره برای انسان نعمت ایجاد میکنه، چرا بیسته؟ شما بودین که جمعتون باید میگفتین ما در کلاس زن و مرد شرکت نمی کنیم، دولتتون رو مجبور میکردین کلاس جداگانه، دانشگاه جداگانه، پارک جداگانه، هتل جداگانه، ورزش جداگانه، این همه فساد هم تولید نمیشه. نه، اگه این کارو بکنیم توهین به جنس زنه، الان احترام به جنس زنه. لکه‌دار شدن دامن‌ها الان احترام به جوانان و به دختران، روابط نامشروع الان احترام. خدایا زمانه فاسد، زمانه رو شما فاسد کردی. زمان یه ظرف چیزی نیست. این دومین نفر که پیغمبر می‌فرماید صید مشتاق است. خیلی پیغمبر لطیف فرمودن، یعنی آسیه و مریم واقعا دنبال بهشت نبودن، نه هر دو دنبال خدا بودن. یکی از نتایج دنبال خدا بودن بهشت، نه همه نتیجه، نه همه نتیجه. شاید بعضی یا تصور بفرمایند که کل نتیجه بهشت، یعنی واقعا شما امیرالمؤمنین رو به این قانع میبینین که بیارنش در یه محل بهشت و سیب و گلابی و هندوانه و گرمک و خیار و گلابی بهشت رو جلوش بذارن، کسی که یه عملش افضل من عبادت ثقلین بوده، یعنی یه عبادتش از تمام جن و انس برتر بوده، مزد این عبادت اینه که همیشه علی جان بشین این گلابی و این سیب رو بخور. و دیگران هم که در بهشت همین گلابی و سیب رو میخورن. این نیست مزد امیرالمؤمنین. بهشت همه نتیجه نیست، کمال آخر نیست. شما میبینید پروردگار بهشت رو که مطرح میکنه ختم نمیکنه حرفشو، بعد طرح بهشت میگه و رضوان من الله اکبر من الجنات. جمع امنی مفرد، رضوان من الله، این دیگه من العمل نی، بهش من العمل، رضوان من الله. و این رضوان رو برای بندگان ویژش قرار داده، اکبر از جنات هم هست. کیشی هم تالا درک نکرده که این رضوانون من الله اکبر چیه. خودشم فرموده نه چشمی دیده نه گوشی شنیده نه بر قلب کسی گذشته. حالا من قرآنشو بخونم، این که حدیث قدسیه، و ما تعلم و نفسون ما اخفی لهم من قرت اعیون. اون دلخوشی که برای علی و فاطمه قرار دادم و برای امثال اینان، هیچ کسی در این عالم از جن و انس و ملائکه خبر نداره، پوشیده است پنهان. شما فکر میکنید مزد حضرت زهرا سندس و استبرق بهشته؟ یعنی یه پیراهن سندس و استبرق به ایشون میدن، یه تختم میذارن، یه متکای بهشتی هم قرار میدن، میگن همسرت هم اینجا، علی ابن ابی طالب، بچهات هم دورت، این شربت و این چشمه و اینم میوه و اینم لحم طیر مایشتهون. این واقعا مزد فاطمه زهرا. فرصت نی من وارد خیلی لطائف بشم. ام سلمه به پیغمبر گفت ما زنا نمیتونیم بیان جنگ. فرمود نه. چرا؟ خدا اجازه نه. خب ما هم بلدیم شمشیر دست بگیریم، نیزه و خنجر بزنیم به قلب دشمن رو شهیدم بشه. چرا خدا از ما دریغ کرده شهادت؟ پیغمبر فرمود خدا از شما زنا هیچ چی رو دریغ نکرده. چی داری میگی؟ اون مسلمه. شما زنان با ایمان، خوب دقت کنی، شما زنان با ایمان وقتی حامله میشه، لحظه وضع حمل اون دردی که میکشید با جدا شدن بچه از بدنتون، خدا تمام گناهان گذشتتون رو از پرونده جدا میکنه. و بعد قرآن گفته حولین کاملین، دو سال به این بچه شیر باید بدین ام سلمه. این دو سال بچه رو که رو دامنتون میذارید، این طفل هر یه باری که سینه شما رو برای کشیدن شیر فشار میده، دو سال 2,000,000 بار فشار میده، 3,000,000 بار، معلومه تاله کسی عدد نگرفته. اما ام سلم این روایت رو کتب مهم و معتبر نقل کردن، هر یک باری که بچه به سینه شما فشار میاره، پاداشش نزد خدا برابر با یک برده از اولاد جدم اسماعیل در راه خدا آزاد کردنه. شما حساب کنید شیری که زهرا در دو سال به حسن و حسین و زینب داده، خدا بخواد مطابق ارزش این اولادا به این شیر دهنده پاداش بده، نمازاشو نه، با شوهرداریشو نه، فاطمه زهرا بودنش هم نه، فقط همین بیارنش تو محشر بگن شما منبعی مثل حسن و حسین و زینب رو تحویل جهان دادی و از طریق این بچه ها میلیاردها نفر با خدا آشتی کردن، حالا میخوای مزد مادری تو رو بدی؟ این مزدش واقعا گلابی و سیب و پیرنه. این دومین زن. اما سومین زنی که الله اکبر بهشت مشتاقه بود، قید مسئله رو دقت کنید، قید مسئله رو، این قید خیلی مهم، یعنی این قید نمایانگر عظمت این خانومه. به خدا قسم اگه پیغمبر این قید رو نگذاشته بود نمیشد فهمید چه خبر. اما برای این که ما بفهمیم چه خبره، این قید رو گذاشت. سومین زنی که بهشت مشتاق اوست، خدیجتو زوجتو محمدین به دنیا ول آخره. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یه خیالمونو پیغمبر راحت کرده که تو تمام بهشت پروردگار و رضوان پروردگار و اون چه برا ما آماده کرده که گوشی نشنیده، برای من که فوق تمام موجوداتشم قیامت خدیجه همسر. یعنی مردم خدیجه دنیا و آخرت کفر منه. نه کوهای عالم طاقت درک شخصیت خدیجه رو ندارن، متلاشی میشه. همسرم در دنیا و در آخرت، همسر یعنی چی؟ یعنی مایه آرامش. نداره در قرآن مجید درباره زن می‌فرماید آفریدم لتسکنوا الیها، که شما مردا کنار زن آرامش پیدا بکنید. میدونید پیغمبر چی میگه؟ یعنی اگه منو ببرن در اون نعمتی که لیاقتمه خدیجه نباشه، اون مجموعه نعمت بر من آرامش نمیاره. و اما خانوم چارومی که بهش مشتاقش، دخترم فاطمه زهرا، زوجتو علی ابن علی طالب. سوره دهر سنی و شیعه نوشتن در شأن اهل بیت نازل شد. رؤوس نعمتهای بهشت و خدا تو سوره دهر بیان شد. رؤوس نعمتها، پوشیدنیا، خوردنیا، آشامیدنیا، محلها، مقامها، مسکنها، قصرها، زینتها، رؤوس نعمتهای بهشت بیان شده در سوره دهر، ولی در یک آیه حتی به صورت اشاره از ورالعین نامی نیومده به احترام حضرت زهرا، چون ایشون در این سوره قرار داره، ایشون در این سوره قرار داره. خب مریم با همه عظمتش یک مسیح به دنیا تحویل داد و دختر پیغمبر 11 مسیح تحویل داد که هیچ کدومشونم از نظر ارزش به ارزیابی هیچ کی در نمیاد. خیال نکنیم که یه شوهری زن از دست داده، زن از دست دادن یه شوهر که این همه قوغا نداشته زمان خودش و این همه قوغا نداره 1400 سال، برای اینکه بدانیم فاطمه کیست، همین بس که کنار قبرش گفت لا خیر بعد که فل حیات، نگفت در زندگی من، گفت در زندگی جهان بعد تو خیری وجود نداره. اینا همه اسمش خیره، اینا خیر اعتباریه، خیر واقعی بعدتون نیست. خب یه تحلیل طبیعی هم با هم داشته باشیم. خانومی که از دنیا میره با ارزش هم هست، به شدت هم مورد ارادت و علاقه شوهره، میان زیر بغل شوهر رو میگیرن میبرنش کنار، بچه هاش هم میبرن کنار، میگن نبیننش، اینا هم در غسل شرکت نکنن، فقط بیان تشییع جنازه یه محرم دیگه هم تو قبرش بذاره. همه این کارو میکنن تو خانواده. مصیبتی که امیرالمومنین به پیغمبر میگه تا آخر عمرم دیگه شبها رو نمیخوابم، یعنی هیچ شبی رو بدون گریه بر زهرا طی نمیکنم، هیچ شبی رو نه بی نماز شب نه بی گریه بر فاطمه، یعنی از این به بعد یه کار دیگه هم به من اضافه شد غیر عبادت شب گریه بر فاطمه، یعنی من یه معادل دیگه هم پیدا کردم، هم نماز شب هم یه کفه دیگه برای زهرا عزاداری کردم تا آخر عمر سرمدن بود. این بار سنگین روحی که باید بیان زیر بغل او رو بگیرن، بچه هاشو بگیرن ببرن کنار، شاهد هیچی نباشن، اما اینقدر غریب بودن که کسی محرم نبود این کارو بکنه، سلمان بود، ابوذر بود، مقداد بود، اما اینا نامحرم بود. محرم داشت ولی محرم نامرد، محرم ظالم حالا این محرم هم می اومد باز اجازه نمیداد ببرنش کنار یا حسن و حسین. چرا؟ چون یک لایق در عالم برای غسل دادن زهرا وجود نداشت. این بدن رو از زمان آدم تا قیامت فقط همین یه دونه بدنه که سه تا امام باید غسل بشه، همین یه دونه بدن. تمام ائمه ما رو یه امام غسل دادن، پیغمبر رو یک امام غسل داد، اما حدی که خدا برای زهرا گذاشت. سه تا امام باید گفت. من مدرکشم بگم که براتون خیلی استوار باشه حرفا. یه کتابی داریم 60 جلد در شام نوشته شده، حدود 70 سال نوشته شده، به نام اعیان و شیعه جلد اول. من این غسل سه امام رو از اونجا نقل میکنم. البته خدا شاهد قبل از دیدن این کتاب اعتقاد خودم همین بود، اومدن اسماء رو قبول نداشتم خودم. تا 20 روز پیش که این کتاب رو دیدم، دیدم همونی که اعتقاد خودم بود در این کتاب. زهرا از نظر رشادت بدن، چهارشونه بودن، مانند پدرش پیغمبر بود. فکر میکنم بدن رو از تو اتاق که میخواستن بیارن تو حیات، مثلا باید امیرالمؤمنین گفته باشه بچه ها شما بیان کمک بدین با همدیگه بدن رو ببرن، اما نگو. از شجاعتش استفاده کرد، یه نفر این بدن رشید و بلند کرد. نه، امام صادق میفرمد غیر پوست و اسکلت چیزی باقی نمونده بود. تنهایی بدن رو در آغوش گرفت، اوورد وسط حیات کوچک خانه. اول فرمود حسن جان، حسین جان، زینبم، بلند بلند گریه نکن. امروز مادرتون به من گفته غریبانه غسلش بده. مادرتون گفته غریبانه کفنش کنم. حسن جان، حسین جان، من آماده غسل دادنم، شما برین آب بیارین رو بدن مادر بریزین. وسطای غسل بود که بچه ها دیدن بابا غسل رو رها کرد، اومد کنار دیوار. دامن بابا رو گرفتن. شما که خودتون گفتین بلند بلند ما گریه نکنیم،
چرا خودتون دارین بلند بلند گریه میکنین؟ فرمود مادرتون انقدر با حیا بود، وضع بدنشو به من نگفت. حالا که دست میکشیدم دستم به بازوی شما